میشه گفتش که از سایر سوادها پیچیدگیش یه مقدار بیشتره، چون به بخشای ادراکی و عصب شناختی و در واقع روانی خود مخاطب هم میپردازه. یعنی مثلا وقتی ما سواد ریاضی داریم، قاعدتاً مجموعه ای از قواعد رو میفهمیم که این قواعد رو همه اعداد، رو همه ماهیت‌های هندسی، رو همه ماهیت‌های جبری و مثلثاتی جواب میده در همه جا. ولی واقعا ملکه سواد رسانه این گونه نیست. یعنی شما هر لحظه با یک وضعیت جدید، با یک در واقع معمای جدید، با یک موضوع جدید روبرو هستید که ممکنه قواعدش هیچ ربطی به چیزایی که تا حالا خونده باشید نداشته باشه. یعنی شما بزرگترین افرادی که تو انجمن سواد رسانه ایران یا جهان وجود دارن ممکنه یه فیلمی ببینن که آخر رو خود اونا تأثیری بذاره که اصلا دلشون نمیخواد که این تأثیر داشته باشه. تو حوزه سواد بازی هم، سواد بازی من خیلی از سواد رسانه ای تفکیک نمیکنم. میگم آقا مثلا سواد بازی همون سواد رسانه ای حوزه بازی هاست، با این تفاوت که مثلا شما دیگه یه مقدار ریز و بم اثرگذاری بازی رو بیشتر میشناسی. یعنی سواد بازی یک جورایی، حالا از نظر شخصی خود من، سواد رسانه یه تخصصی حوزه بازیه. یعنی یکی از شاخه‌های
سواد،
آره، یکی از شاخه‌های حالا ممکنه مثلا شما توی سواد بازی با موضوعات جدیدی هم روبرو باشی که تو سواد رسانه خیلی بهش پرداخته نمیشه. مثلا رژیم مصرف رسانه، مثلا شما تو سواد رسانه من نشدیدم کسی به این موضوع خیلی بپردازه که خب حالا ما اومدیم روی تلویزیون یا داریم روی روزنامه کار میکنیم، چقدر حالا روزنامه بخونیم؟ اینو خیلی تو سواد رسانه نمیپردازه. آقا حالا شما چند ساعت در روز میتونی روزنامه بخونی؟
اتفاقا آقای دکتر، در ایران ما این واژه رژیم مصرف رسانه‌ای رو داریم. حالا من یه پرانتزی باز میکنم بین صحبت‌های شما، ما یک اثری رو که داشتیم به اصطلاح تألیف میکردیم تحت عنوان فرهنگ اصطلاحات و لغات سواد رسانه‌ای، خیلی گشتیم که این معادل رژیم مصرف رسانه‌ای رو در متون زبان اصلی پیدا بکنیم، ولی مدیا دایت هیچ گزینه‌ای مشابه، یعنی این واقعا یکی
حالا
از
حالا آقا دکتر طارق اینو توضیح میده، چون
یکی از چیزایی که در ایران در واقع
تو بازی نه شده. تو بازی من فکر میکنم مشخصا
سواد رسانه‌ای استفاده
میشه. بازی
میشه.
کاملا این مسئله‌ای که در هم در ایران هم در جهان مقوله‌ای به نام مدیریت مصرف، مقوله ای به نام رژیم مصرف، حالا میگم آقای چون آقای دکتر طاهری توی اون حوزه مشخصا کار کردن قطعا توضیح میدن. ولی عرض من اینه که ما توی مثلا رسانه‌های دیگه کمتر با این موضوع روبرو هستیم. یه بخش دیگه اش هم که مربوط به سواد بازی رو میخوام وجه تمایزش از سواد رسانه‌ای یا وجه تفاوت‌هاشو از سواد رسانه‌ای خدمتتون عرض بکنم. ببینید سواد رسانه‌ای یه مهارتیه که جزء مهارت‌های ششگانه ای که یونسکو میگه در قرن 21 همه نیاز داره،
ارکان سواد،
و اگر کسی نداشته باشه پروفسور هم باشه بی سواده. ولی مربوط به خود انسانه، خود فرد که این سواد رو نداشته باشه دچار گرفتاری میشه. اما سواد بازی، حالا میگم تو این زمینه آقای دکتر منم میآموزم از آقای طاهری، خیلی مشتاقم که توضیحات از تالی رو بشنوم. ولی اون چیزی که به نظر خود من میرسه اینه که سواد بازی به دلیل اینکه از گروه کم سن و سال تری در واقع زینفعانه شروع میشه، یعنی بچه 3 سال به بالا، بچه 4 سال به بالا کم کم داره با موبایل و سایر دیوایس ها بازی میکنه، سایر دستگاه ها داره باشون بازی میکنه و درگیرش میشه، یه مفهوم اشتراکی بین همه اعضای خانواده است. یعنی اگر کسی نداره، ما تو در سواد رسانه این رو نداریم و این خیلی نکته ظریفیه، اگر کسی نداشته باشه یه نفر باید بغلت داشته باشه. یعنی یه چیزیه که جزء شاید مهارت خانواده محسوب بشه، چون شما وقتی که مثال عرض میکنم دیگه، وقتی سواد نداری قاعدتا نمیشینی روزنامه بخونی، پس مسئلهی برای سواد رسانه روزنامه نداری. وقتی که از یه سنی در واقع پایین تر باشی بعضی از برنامه رادیو رو نگاه نمی کنی، تو اینترنت که اصلا سواد نداشته باشی نمیتونی وارد بشی، ولی چون سواد در واقع مسئله بازی پیش از سواده، پیش از حتی بعض از زبان آموزیه، یعنی کسی که نمیتواند حرف بزند، یعنی شما یک بچه دو سال و نیمه که نمیتواند حرف بزند بلده که بر اساس یه سری یادگیری های ابتدایی بره تو موبایل در واقع مادرش یک برنامه رو بیاره و باش نقاشی بکنه و همچی چیزی. به این خاطر سواد بازی میخوام بگم که شاید حتی پیش از سواد رسانه یک امر اشتراکی و یک رویه‌ای باشه که تو خانواده ها حتی اگر کسی یکی نداشته باشه باید اون یک والدی که در واقع تربیت کننده است و تحصیلگره و مربیه اون رو داشته باشه.
نه آقای دکتر، در واقع مادر پدرها باید سواد بازی رو داشته باشن تا مراقب باشن که بچه هاشون چه بازی هایی رو
همه یه مراتبی باید داشته باشن،
یعنی که خود در واقع افراد
حالا میگم آقای
تاهیر مثلا چجوری سواد بازی رو باید به کودک آموزش بدیم؟ آقای دکتر تاهیر
عرض به خدمتتون، ببینید سواد رسانه‌ای، یعنی اگر یه درآمدی به سوال اصلی شما داشته باشم، من تصورم اینه که سواد رسانه‌ای اساساً یک منظومه 40 تکه از دانش‌های راجع به همه رسانه هاست. یعنی ما اگر سواد رسانه‌ای رو در واقع متجسد بخوایم تصورش بکنیم که یه سری در واقع مفروضاتی داره، مبانی علمی داره، یه چیز زیادی دستگیرمون نخواهد شد. در واقع جذابیت حوزه سواد رسانه‌ای این هست که سعی میکنه مطالعه عمیق همه رسانه ها رو ذیل چتر این عنوان گسترده خودش جمع بکنه. بنابراین حالا در نگاه بنده، من تصورم اینه که سواد بازی هم ذیل اون چتر گسترده سواد رسانه قابل تعریفه، و وقتی ما از سواد رسانه صحبت میکنیم باز این اصطلاح و کلمه رسانه به نظرم داره نقش کلیدی ایفا میکنه. ما در واقع بس اینو در نظر بگیریم که رسانه توی 3 سطح مفهومی توی زبان عامیانه روزمره ما استفاده میشه. ما خیلی جاها به همین دستگاه گوشی موبایل خودمون میگیم رسانه. خب اینجا داریم در واقع به اون در واقع بعد تکنولوژی که رسانه اشاره میکنه. خیلی جاها به فیلم میگیم رسانه. اینجا داریم به ظرفیت‌های ارتباطی در واقع اون پدیده اشاره میکنیم. پس این میشه بعد دوم. یعنی بعد دوم ظرفیت ارتباطیه. و خیلی جاها مثلا ما فرض بکنید به صدا و سیما هم میگیم رسانه. صدا و سیما یک سازمان، یک نهاده. و این بعد سوم رسانه است. یعنی در واقع رسانه ها 3 سطح یا 3 بعد دارن: بعد تکنولوژی، بعد ظرفیت های ارتباطی و بعد نهادی. این در مورد همه رسانه ها هست، در مورد بازی هم صادقه. یعنی ما باید
سبوده میشه آقای دکتر یه بار دیگه بگم،
عرض کردم که در واقع بعد اول بعد تکنولوژیک هست، بعد دوم ظرفیت های ارتباطی و بعد سوم بعد نهادی. همه رسانه ها این 3 بعد رو دارن و ما وقتی از سواد رسانه ای صحبت میکنیم انتظارمون اینه که سواد هر رسانه، حالا مثلا سواد فرض بکنید بازی، در واقع انتظارمون این هست که ما یک چیزهایی از تکنولوژی بازی بدانیم، یک چیزهایی از ظرفیت‌های ارتباطی بازی بدانیم که راجبش تو بخش قبلی صحبت‌ها حرف زدیم که اون نظام رویه‌ها و قواعد بازی و اینها جزء در واقع ظرفیت‌های ارتباطی بازی محسوب میشه، و یک چیزهایی هم راجب نهاد بازی و نهادهای مرتبط با بازی بدانیم که یکی از اون عمده نهادهای مرتبط با رسانه بازی اصلا خانواده ها هستن. در واقع خانواده به عنوان یک نهاد اجتماعی یک ذینفع اصلی هست توی صنعت بازی، به این معنا که خب بازی میتونه فرصت یک سرگرمی سازنده و یک اوقات فراغت مفید رو برای فرزندان توی خانواده ها فراهم بکنه. خب این یه فرصته. حالا این فرصت نباید تبدیل به تهدید بشه دیگه، تحت شرایطی ممکنه تبدیل به تهدید هم در واقع بشه، اما اصل و در واقع مبنا بر تبراست دیگه. ما اصل رو بر این میگذاریم که یک فرصته. حالا چجوری میتونیم این فرصت رو ازش استفاده بکنیم؟ همون میشه بحث سواد بازی. یعنی بایستی هم خانواده هم بازی کن چیزهای راجع به تکنولوژی بازی ها بدونه، انواع تکنولوژی های مختلفی که الان از طریق اونها بازی میشه اینها رو باید بشناسن. من یه نکته
تو این رژیم دن... مصرف هم
آره حتما بهش اشاره میکنم.
شوز سواد بازی میدونید یا نه؟
دقیقا حتما هست. یعنی حالا میخوام این عرض بکنم، ببینید توی بحث تکنولوژی خیلی از در واقع صاحب نظران حوزه مطالعات بازی در دنیا یه چیزی که میگن، مثلا میگن خب اینا خودشون فرزند دارن و فلان و این حرفا، اینا میگن که آقا ما برای فرزندانمون اصلا اصراری نداریم آخرین تکنولوژی روز بازی ها رو تهیه بکنیم. ما نگاه میکنیم به در واقع سیر تاریخچه تکنولوژی که بازی ها و میبینیم مثلا بازی های ممکنه مال 10 سال پیش باشه تکنولوژیش، مثلا فرض کنید اون بازی هایی که با سنسورهای چشمی در واقع انجام میشه، حالا قدیم بهش میگفتیم کینکت، در واقع خیلی از اونو ترجیح میدن، میگن اون بازی ها مثلا تحرک بیشتری داره، در حالی که الان شاید گرافیکش با گرافیک بازی های در واقع امروز خیلی قابل قیاس نباشه به لحاظ در واقع اون آب و رنگ و ظاهر، ولی مثلا اون رو در واقع مفیدتر میدونن برای فرزند خودشون، تجربه مفیدتر میدونن. یا فرض بکنید که براشون مهمه که توی انتخاب بازی براشون مهمه که تکنولوژی که ازش برای بازی کردن استفاده میکنن فرصت مناسبی برای جمع شدن اعضای خانواده ایجاد بکنه و بازی کردن جمعی، بازی کردن خانوادگی رو فراهم بکنه. خب ممکنه حالا الزاما مثلا شما فرض بکنید PS5 ممکنه همچین در واقع امکانی در اختیار شما قرار نده، ولی کنسول های نسل های گذشته ممکنه بتونن این در واقع ظرفیت رو برای شما ایجاد بکنن. بنابراین شما
اشاره میکنید کدوم یکی از بازی ها این
ببینید
ظرفیت رو ایجاد میکنن؟ چون به هر حال شنونده یه برنامه پایش ممکنه که خانواده ها باشن و ما میتونیم مصداقی اشاره بکنیم که مثلا ما اگر بخوایم از تهدیدهایی که بازی های رایانه‌ای در به انزوا کشیدن افراد میتونن داشته باشن فرصت بسازیم، چون به هر حال یک انگار در مسیر بازی قرار گرفتن مثل همینطور که در مسیر تکنولوژی قرار گرفتن که ما امروز این گوشی اندروید که در اختیارمونه انگار که نمیتونیم ازشون اجتناب بکنیم، اجتناب ناپذیره، گویا در مسیر بازی قرار گرفتن هم یه جوری اجتناب ناپذیره. بنابراین به نظرم الان همین الان که اشاره کردیم فرصت خوبیه که شما اشاره کنیم ما اگر بخوایم از تهدیدهای احتمالی بازی‌ها بکاهیم و فرصت‌هاش رو در نظر بگیریم، مثلا 10 سال گذشته نسل پیشتر بازی‌ها این بازی بوده. من ممنون میشم به صورت تخصصی شما اشاره به خود بازی هم بکنید.
چند تا نکته رو به ذهنم میرسه که خدمت، اولا توی حالا بحث سوار رسانی که اولا
مثلا چه بازی هستش که اعضای خانواده بتونن با هم بازی بکنن؟
خیلی نکته مهم اینه که اولا خود خانواده ها باید منافع خودشون رو تعریف بکنن. ما یه سری چیز کلی رو میتونیم بگیم، مثلا اینکه جمعی بازی کردن خوبه، یا این امکان که پدر و مادر با فرزندانشون بتونن هم بازی بشن، یعنی بازی هایی باشه که به لحاظ حالا میزان پیچیدگی یا جذابیت های پیش برده بازی به طور همترازی هم برای فرزندان جالب باشه هم برای پدر مادرها و والدین. این به نظر ما یک ارزشه به طور کلی. ما اینو مثلا تو سایت فهم بازی هم بسیار راجع به صحبت کردیم، سایت فهم بازی که در واقع زیر مجموعه خود بنیاد ملی بازی های رایانه هست و اونجا در واقع کار تولید محتوا میشه، بسیاری از این راهنمایی ها اونجا هست و من امیدوارم که والدین بتونن از اونجا استفاده بکنن. اما اگر این مفروضات کلی رو در نظر بگیریم، ما شاهد این هستیم که کنسول های قدیمی تری مثل کنسول وی هنوز در واقع میتونه این فرصت همبازی شدن والدین و فرزندان رو به شکل مفید و سازنده‌ای فراهم بکنه، بازی های مفرح و شادی که میتونه محیط خانواده رو تقویت بکنه. یا حالا توی کنسول های جدیدتر در واقع ما کنسول نینتندو سویچ رو داریم. نینتندو سویچ بسیاری از بازی هایی که عرضه میکنه متناسب هستن برای کاربرانی که مثلا فرض کنید 4 نفر تا 6 نفر توی یک محیط واحد در واقع این بازی رو انجام بدن، و البته امکان آنلاینش هم هست، یعنی باز هم 4 نفر 6 نفر رو شما میتونید آنلاین دعوت بکنید.
یا مهارت های بازی انقدر پیچیده نیست که مثلا مادر پدرها که به هر حال نسل 1003 نیستن دیگه، یه مقدار یعنی مهارت های این بازی انقدر پیچیده نیست که والدین بتونن با بچه‌هاشون بازی بکنن. و بعدم اون سنسورهای در واقع فعالیت جسمانی رو این بازی تعبیه کرده.
نه این در واقع میتونیم بگیم نینتندو سویچ ویژگی رو نداره، یعنی کنسول جدید اصولا این ویژگی رو خیلی ندارن، ولی همون کنسول وی و همطور در واقع ایکس باکسی که به کینکت وصل میشد، ایکس باکس قدیمی میشه، ایکس باکس وان کنونی نیست، ایکس باکس 360 میشه،
360 وان،
ایکس باکس 360 که در واقع شما میتونستید از ابزار کینکت هم استفاده کنید، اون در واقع حالت تصویری رو داشت که شما میتونستید با تحرک مثلا یه بازی مثل والیبال انجام بدید یا تنیس انجام بدید. اونها به نظرم الان حداقل برای فضای خانواده مفیدترن. و همطور همچون که عرض کردم نینتندو سویش بازی هایی داره که این بازی ها بازی هایی هستن که اصلا محتواش متناسب هست برای خانواده و اصلا میتونیم بگیم انتقال آموزه های تربیتی. خیلی بازی های اینجوری دارن. تو همون
نکته جالبی رو اشاره کردین آقای دکتر طاهری. اگه اجازه بدین ما ادامه بحث رو با آقای دکتر دهنادی داشته باشیم. ببخشید من شما رو دکتر میدونم و درس پس میدم، علی رغم اینکه شما در واقع شکست نفسی فرمودین و اشاره کردیم اینکه هنوز از رساله دکتراتون دفاع نکردین، ولی امتحان جامعه رو که میدن دیگه دکتر میشن. زنده باشین.
من فقط در واقع وظیفه دارم سر موضوع بگم که خواهش
می‌کنم بزرگواری شما رو میرسیم.
خواهش می‌کنم. آقای طاهری واقعا
دکترها بعضن باید دکترها باید درس پس بدن خدمت ایشون انقدر تلاش دادن. آقای دکتر دهنادی، قدیم ترها خیلی از آموزش هایی که راه و چاه زندگی رو به افراد آموزش میداد در قالب بازی اتفاق میافتاد. آقای دکتر طاهری اشاره کردن به این که بعضن همین الان هم در بازی های رایانه‌ای بازی هایی تعریف شده که صرفا جنبه سرگرمی ندارن و جنبه آموزشی دارن. اگر اشاره بفرمایید که در واقع امروز که بازی‌های وقت زیادی از افراد رو به خودشون اختصاص دادن، چه راهکاری رو میشه در واقع اتخاذ کرد، از چه تدابیری میشه استفاده کرد؟ اگر محبت بفرمایید توضیحاتی بدین در مورد اینکه اصلا بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای برای این مسئله چه تدابیری اندیشیده که بشه از بازی در قالب آموزش استفاده کرد.
خدمت شما عرض کنم که من قبل از این که مالا از موضوع بنیاد بخوام مطلبی را عرض کنم که حالا البته آقای طاهری فرمودن، یکی از تدابیر بنیاد هم سایت فهم بازیه. توی حوزه آشنایی عمیق و دقیق با حوزه بازی‌های رایانه‌ای، تو حوزه انتخاب هم بنیاد یه سری تمهیداتی داشته مثل سایت چه بازیه که ردبندی سنی اینها رو میگه یا اینکه مجازم
آدرس سایت بنیاد رو میفهمید.
ببینید کل بنیاد یه سایتی داره، سایت مرکزی داره که بیشتر خبرهای بنیاد و اینهاست، ircg.ir، و بعد نهادهای تخصصیش مثل همین فهم بازی و چه بازی و مرکز تماس. مرکز تماس یه شماره 5 رقمی داره 58129 که هر کسی به صورت رایگان سوالی داشته باشه، آقا من یه بازی میخوام مثلا بچه‌م میخوام ریاضیش خوب بشه، یه بازی میخوام بچه‌م میخوام مهارت‌های اجتماعیش خوب بشه، ارتباطش با دیگران خوب بشه، یه بازی میخوام که چند نفری با هم بازی کنیم. حالا آقای دکتر بحث در واقع پلتفرم‌ها و اون دستگاه‌های خاص رو گفتن. تو همین ایام کرونا شما دقت بفرمایید واقعا بازی رایانه‌ای به فریاد خانواده‌ای رسیده. ما یه موقعی درباره این که میگیم آقا بازی بعد از بازی بعد از بازی جیز از بازی نامطلوبه، واقعا نمیدونیم اگر تو این خونه های 40 متری اگر این قصه نبود، یعنی بازی رایانه ای نبود، تو این کرونا چه اتفاقی میافتاد؟ بچه های در حال بلوغ، بچه های بدون تحرک، بچه که کلاس نمیره، کسی رو نمیبینه، تک فرزند تو خونه، این چه اتفاقی؟ 5829 ما اونجا هم در واقع جواب تلفن های اینها رو میدیم و هم روانشناس اون نشسته اگر مشکلات تربیتی افراد دارن، بچه‌شون بیش از حد بازی میکنن یا مشکلات تصویری دیده که نباید میدیده و چیزهای این تیپی، در واقع پاسخگو هستن از ساعت 9 تا ساعت 4:30.
در واقع مرکز ملی بازی رایانه‌ای داره تلاش میکنه که اگر احیانا تهدید احتمالی در مواجهه با بازی رایانه‌ای وجود داره تبدیل به فرصت بکنه،
تبدیل به فرصت بشه.
اگر مردم مرکز رو بشناسن خیلی،
چون وقت فرمودم این وقتمون کمه، یه جمله هم عرض بکنم. ببینید این که ما میگیم که بازی نباید فقط برای سرگرمی باشه یا بازی غیر از سرگرمی چه چیزهایی رو داره، ما حداقل تو این جلسه اثبات شد که موضوع سرگرمی دریچه ایست در بازی برای انتقال مفاهیم خیلی جدی‌تر. حالا این که مثلا یه بازی، بله در دنیا بازی های آموزشی، بازی های جدی، بازی هایی که برای توانبخش معلولین و سالمندان هستن، بازی هایی که برای در واقع آموزش های اجتماعی هستن، گیمیفیکیشن هایی که به درد مدیریت میخورن، اینها الان طراحی شدن دارن انجام میدن. ولی باز عرض میکنم این ماهیت سرگرمی داشتن یه جرمی برای بازی نیست. اساساً ما قراره که سرگرمی، به قول ویلدورانت میگه که تمدن زایده اوقات فراغته. سرگرمی بازی، انبساط خاطر بازی قراره برای ما یه فرصت ایجاد بکنه که دور از تکراریجات زندگی به چیزهای تازه‌ای هم فکر کنیم. قطعا این یه موضوع، حتی شما آب که مایه حیات هم از زیاد بخورید مریض میشین. قطعا اگر بر اساس آگاهی و علم انجام بشه میتونه خیلی مفید باشه.
خیلی متشکرم آقای دکتر دهنادی. خیلی متشکرم. شما شنونده برنامه پایش بودین از رادیو گفتگو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. در این برنامه در خدمت آقای دکتر آریان طاهری، دکترای علوم ارتباطات، و آقای دکتر محمد صادق دهنادی، دکترای مدیریت رسانه بودیم. راجع به سواد رسانه‌ای و سواد بازی‌های رسانه‌ای صحبت کردیم و گفتیم که سایت فهم بازی و سایت چه بازی این فرصت رو برای شما مخاطبین عزیز فراهم کرده که با بازی‌های رایانه‌ای و ساختار اون آشنا بشین. در صورتی که بخواید از مرکز ملی بازی‌های رایانه‌ای در خصوص بازی‌ها مشاوره بگیرین، میتونین با شماره تماس 021-5829 تماس بگیرین. در صورتی که موفق به شنیدن این برنامه نشدین، میتونین با نصب برنامه کاربردی ایران صدا برنامه پایش رو از قسمت آرشیو دریافت کنید. تا پایشی دیگر بر متون رسانه ها شما عزیزان رو به خدای بزرگ می سپارم. خدا نگهدار.
عزیزان شنونده، همچنان از پخش شبکه رادیویی گفتگو در خدمتون هستیم. امیدواریم شما هم همراه ما باشید و برنامه ها رو دنبال بفرمایید و خوشحال میشیم از نظرات سازنده خودتون ما رو مطلع بکنید. ما همچنان با شما همراهیم.
بیان زیارت حسن اربعین مثل قبل ما.
اربعین در رادیو اربعین.
هر میزنم تا کربلا.
اینجا از حرمت حرم میگویی،
از حرمت ماه صفر،
از حرمت شهاده،
از حرمت اتش،
از حرمت حریم حرم.
قدم به حریم حرم میگذاری با رادیو اربعین.
ايها العاشقون الكربلائيون قوموا الى حج الكرامه على درب الخدامه بل الى مرسى السلامه.
الف ادب واحترام.
ر رضای او.
ب بسم الله الرحمن الرحیم. عین عشق به حسین. ی یقین به حق.
نیتی
خالص.
اربعین در
رادیو اربعین. رادیو اربعین از اول سفر تا پایان ماه سفر.
کربلا کربلا ما داریم میاییم.
موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز.
ایران صدا دات آی آر. رادیو
رادیو اربعین
یعنی تموم سال و همیشه بیقرارم برای
زنده از بی بی سی در لندن. این صدای آمریکاست.
به تیتر اول خوش آمدید.
روایت رنگ،
روایت رنگ ها.
برخی کارشناسان معتقدند سیاست چیزی جز ثمره هویت‌های اجتماعی نیست. به عبارتی برای یک سیاست مطلوب ابتدا باید در زندگی اجتماعی افراد اشتراک‌هایی ایجاد کنند تا آنها به سیاستی همسان برسند. طبق این الگو رسانه‌های بیگانه تلاش می‌کنند برای ذهن مخاطب هویت‌های اجتماعی هم تعریف کنند.
آره واقعا همینجوری، ولی خب میدونی که توی جوامع سنتی و اونایی که هسته خانواده پدره، خب این فشار روی آقایون هست و اگه مثلا بیکار بشن، بی پول بشن، متاسفانه شر از طرف همسرشون یا خانوادهشون مورد فشار باشن که تو کار نمی کنی، تو بیاری، تو همش توی خونه خوابیدی. ولی اصلا به این فکر نمی کنن که خب شاید توی جامعه مثل ایران کار پیدا کردن سخته، مشکلات اقتصادی سخته، امنیت شغلی ندارن، تو امکان داری بری سر کار ولی حقوقت ماها پرداخت نشه.
نگرانی ها را از چشمانداز تاریک آزادی ها در انتخابات ریاست جمهوری و بعد از آن افزایش داده. بسیار از کاربران شبکه‌های اجتماعی آن را پیش درآمد سرکوب آزادی‌ها در دولت بعدی دانستند.
نخستین باری نیست که جمهوری اسلامی مبادرت می‌کند به تصفیه گروه‌های ناراضی، تصفیه گروه‌های مخالف.
در اینجا تکنیک رسانه‌ای شکل می‌گیرد که می‌خواهد در جامعه ایران دوگانه‌سازی ایجاد کند و به اصطلاح بین مردم خط بکشد. اصطلاحاً این شگرد را گارد ریل می‌گویند. دکتر داوودی کارشناس رسانه توضیح میدهد.
رسانه بیگانه یکی از کارهایی که انجام میدند اینه که معمولا یک دشت از موضوعات رو که مخاطب برای خودش تقسیم بندی داره، میان با یک سری از گارد ریل های مفهومی یا یک سری از عبارت ها به مثابه گارد ریل این طرف و اون طرفی میکنن. یعنی یک نوع خاصی از خط فرضی رو ایجاد میکنن به واسطه این مفاهیمی که حاصل کردن، که مخاطب احساس کنه در جامعه هیچ چیزی وجود ندارد، هیچ تعریف هویتی وجود ندارد مگر در تعریف هویت من و اون، اون و من، ما و اونا، اونا و ماها. بنابراین یک فضایی وجود داره تحت عنوان آدرسازی، دیگری سازی. من مثال بزنم، رسانه‌های بیگانه خیلی دوست دارند که دو قطبی ها در جامعه شکل بگیره.
بهترین روش رسانه‌ای در استفاده از شگرد گارد ریل ایجاد گروه مقابل است. افرادی که از نظر رسانه‌های بیگانه اقلیتی هستند که برای همه تصمیم می‌گیرند. نتیجه این شیوه هم عدم شرکت در انتخابات است.
با نزدیک شدن انتخابات ریاست جمهوری، انتقاد از عملکرد شورای نگهبان و کمپین تحریم انتخابات در حال گسترده شدن است.
با طرح این پرسش که چرا باید پای صندوق رای بروند عنوان کردن که رای ندادن، آغاز نگفت است.
آینده ویترین توجیهگر سیاهی های نظام اسلامی بعد از این چه خواهد بود؟
بخشی از بازی بسیار ایران ستیزانه بخشی از حکومت است. خیلی مثل روز روشنه، هم حکومت جمهوری اسلامی ایران هم مردم ایران نیاز دارن تحریم رفع بشه. همین ماجرای برق نشون میده که جدا باید تحریم ها رفع بشه، وگرنه حکومت و کشور دچار مشکل جدی خواهد شد. این فقط مسئله بیت کوین نیست، صنعت برق ایران هم به صنعت نفتش فرسوده شده.
شگرد گارد ریل معمولاً برای مخاطبی استفاده می شود که مخاطب دائمی این شبکه ها محسوب می شود و در دراز مدت می شود در حوزه اجتماعی ذهن او را تغییر داد. شگردهای رسانه های بیگانه برای تغییر ذهن مخاطب فارسی زبان هر روز بیشتر می شود. آگاهی و درک این جنگ شناختی قسمتی از سواد رسانه‌ای مورد نیاز امروز ایران است.
رادیو گفتگو،
صدای اندیشه ها.
هموطنان گرامی، لطفاً با برنامه آوای قانون همراه باشید.
حادثه غیر منتظره در منطقه ما اتفاق افتاده. چند تا آدمی که بزرگسال بودن.
شما که مادر هستید چطور شد قاتل علی رو بخشیدید؟
من کاری کردم به خاطر خدا.
دیدم بیرون خانمم 1100 تا اضافه سفر حجه.